تو جیبه
این مریبه سریدش من نیلستم شد میکروفونش بالا نه طور نیست نه نمیافت
گردن من نیست افتاده گردن خود زمانتی نداره. خب بسم... بعد از کلاس بپرسید امروز زودتر تمام میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شود که بحث ما در اول این نکته رو بگم، امروز درس های قاهنی هم شروع شد و درس های قاهنی هم همین موضوعه و طبیعتا ما چون چند جلسه جلوتر هم هستیم توی فهمش شما هیچ مشکلی انشالله نخواهید داشت، لذا حالا درس رو شرکت کنید یا لااقل صوتاشو گوش بدید کمکتون میکنه. همین موضوع همین مباحثه، حالا دیدگاه ایشونه دیگه و یه جایش هم میتونه نظرات فرق بکنه ولی براتون قطعا مفیده. از امروز هم شروع شده شرکت کنید. اگه ما همین فاصله رو بتونیم حفظ کنیم که ما به اندازه دو سه جلسه جلوتر باشیم طبیعتا تا اون آخرش هم بسیار خوب خواهد شد. اما بحثمون بحث در اجزای امر ظاهری به جای واقعی بود. طبیعتا باید به ترتیب مرحوم آخوند خراسانی بحث رو آغاز میکردیم و مطرح میکردیم. اولین مطلب نحوه طرح بحث بود. آخوند خراسانی در اجزا طبعا لاستادش میرزای شیرازی و قبل از او شیخ انصاری طرح بحثشون به این صورت بود که مولا یک امری دارد به اون مأمورم به واقعی اولی به صورت تمام و کمال، بعد برای کسی که مضطر است نمیتواند آن را بیاورد یا اون مأمورم به واقعی را نمیداند در طول اون امر اول یک امر دوم اضطراری یا یک امر دوم ظاهری انشاء میکند و قرار میدهد. یعنی دو تا امر مستقل طولی در نظر می‌گیرد، دو تا امری که هر کدوم امتثال خودش رو می‌خواست متا در طول هم. بعد بحث اجزا رو اینطوری مطرح می‌کردند که حالا اگر کسی اون مأمورم به طولی رو انجام داد، در ظرف اضطرار مأمورم به اضطراری رو انجام داد، در ظرف جهل مأمورم به ظاهری رو انجام داد، بعد که اضطرار مرتفع شد و میتونست مأمورم به اصلی را بیاورد، آیا عملی که انجام داده مجزیست یا مجزی نیست و باید دوباره بیاره، یا نمیدانست مأمورم به ظاهری را آورد بعد که جهل برطرف شد و واقع را فهمید، آیا آنچه که انجام داده مجزیست یا باید دوباره بیاورد؟ این طرح بحث بود. و اینجا از مرحوم آقای بروجردی نقل کردیم که این طرح بحث، طرح بحث با طرح قدما فرق میکنه و درست هم نیست. طرح قدما چی بود؟ طرح قدما دو تا امره که دو تکلیف به نفسه بخواهند، دو امتثال بخواهند در طول هم نبود، بلکه یه امر در نظر میگرفتن، یه امر مولوی میگرفتن به خود طبیعت که اون امر مولوی طبیعت رو گفته ممکنه بعضی از شروط یا موانع یا اجزا رو هم گفته باشه ولی در مقام بیان اجزا به صورت کامل، شروط به صورت کامل، موانع به صورت کامل نیست. بعد شارع میاد با یه سری امارات، یه سری اصول عملیه مشخص میکنه که کیفیت اون طبیعت مأمورم به چگونه بوده است. مثلا در سفر صلاة لدلوک شمس الی غسق اللیل دو رکعتی است، در حضر چهار رکعتی است، در اختیار باید با وضو انجام شود، در اضطرار باید با بگید تیمم اتیان شود، در ظرف علم باید مثل سیعه حماد تمام و کمال بیاید، در ظرف جهل میتونه براءت از مثلا جلسه استراحت جاری کند و امثاله. در این تصویر این ادله‌ای که بعد میومدن ارشادی بودن به کیفیت اون طبیعت و امر مولوی به طبیعت یکی بیشتر نبود، منتها کیفیت این طبیعت در ظروف مختلف مصادیق مختلف داشت. یعنی همانطور که صلات دو رکعتی در مسافر مصداق صلات است و صلات چهار رکعتی هم در حاضر مصداق صلات است، نماز با تیمم در ظرف اضطرار مصداق صلات است، نماز با وضو هم در ظرف اختیار مصداق صلات است. دیگه طولیت نبود، که این نکته مهمی است. و بعدم ما گفتیم حق با آقای بروجردی است به دو دلیل. یکی این که اگر این دو تا امر مولوی بودن و دو امتثال می طلبیدن در صورتی که هر دو ترک شوند، مثلا داخل وقت آب نداشت باید تیمم می کرد، تیمم نکرد، خارج از وقت آب پیدا کرد باید نماز ظهرشو با وضو قضا می کرد، این کار را هم نکرد، لازمه کلام مشهور اینه که کسی که هر دو را مخالفت کرد دو استحقاق بگید عقاب داشته باشد، در حالی که این در ارتکاز فقها و اصحاب نیست. ولی توی بیان بگید آقای بروجردی اینا دیگه تعدد عقاب نبودیه. نکته دوم این بود که ما فقهی میخواییم که ناظر اصولی میخواییم ببخشید که ناظر به فقه باشد، نه اصولی که بریده از فقه فروز بچینه. ما باید ببینیم در فقه چجوری گیر کردیم که بعد ضابطه اجزا رو میخواییم اونجا استفاده کنیم. آیا در فقه ما غالب مواردی که گیر داریم دو تا تکلیف داریم به نفسه ولی طولیان؟ اگه این بود حرف آخونده خوب بود. یا این که یه امر به طبیعت داریم که یه تکلیف میآورد مجملن و بعد یه سری ادله داریم که میان کیفیت اون طبیعت را در ظروف مختلف بیان میکنن. بعد گفتیم اتفاقا غالب موارد در فقه این گونه است که یه امر به طبیعت، بقیه که میان کیفیت اون طبیعت رو در ظروف مختلف دارن توضیح میدن. پس اصولمون رو هم باید با همین سبک بگید طرح کنیم که بعداً بتونیم ازش تو فقه استفاده کنیم. البته منکر این نیستیم که مواردی هم در فقه وجود دارند که دو تا امتثال طولی هست، اونجوری هم داریم، ولی هم تعداد اونها کمتره و هم اینکه اونها اصلا محل نزاع نیستن. هیچ کس در اونجا در تاریخ فقه اصول غالب اجزا بگید نبوده. مثلا ما یه استصحاب طهارت داریم فرض کنید که داره کیفیت اون نماز رو در ظرف جهل به ما نشون میده، یه استصحاب وجوب نماز جمعه داریم در دوران بین ظهر و جمعه، استصحاب وجوب نماز جمعه کیفیتی رو نشون نمیده، خودش به نفسه داره یه تکلیفی به نماز جمعه میاره، اینا رو هم داریم. اما اینا هم کمترند و هم هیچ کس اینجا غالب اجزا نیست. کسانی که معروفن به اجزا مطلقایی مثل خود همین آیه بروجردی، مثل سید یزدی، مثل علامه هلی، اینا اینجا غالب اجزا نیستن. این اگر کسی استصحاب وجوب نماز جمعه کرد بعد معلوم شد نماز ظهر بگید واجب بوده نه نماز جمعه، نگفتن مجزیه. بنابراین این طرح بحثی که به درد ما میخوره تو فقه و توجه به مقام اثبات داره همون طرح بحث قدماست که آیه بروجردی گفته ما قبول کرد. بعد از این تو کلام آخوند رسیدیم به مدعای آخوند. خب مدعای آخوند دو تفصیل درش بود، یه تفصیل بین به اصطلاح موضوع و متعلق با حکم و یه تفصیل داخل موضوع و متعلق بین اماره با اصل. در موضوع و متعلقی که اصل عملی جاری بشود گفت اجزا، ولی در موضوع و متعلقی که اماره باشد یا اصلا در حکم باشد، در حکم چه اماره چه اصل عملی، قائل شد به عدم الاجزا. و دلیلی که در کفایه برای این تفصیل مطرح کرد این بود که در موضوع و متعلق که اصل عملی میاد یه تعمیم درست میشه، دایره اون شرط اون جز توسعه پیدا میکنه، اهم میشه از واقعی و ظاهری، در نتیجه اگه کسی مثلا استصحاب طهارت کرد بعد با این لباس رفت نماز خوند بعد معلوم شد لباس نجس بوده، اینجا معلوم می شود نجاست طهارت واقعیه نداشته، اما معلوم نمی شود معتیم بهش مطابق مأمورم به نبوده، چون مأمورم به شرطش اعم از واقعی و ظاهری بوده. این تعمیم را که می شود حکومت، به اصطلاح فنیش می شود حکومت مرحوم آخوند، فقط در اصول عملیه، اونم فقط در موضوع و متعلق مطرح کرد، نه در امارات و نه حتی در اصول در احکام. خب چیزی که اینجا مطرحه اینه که سر این حرف چه بوده، چرا آخوند این تعمیم را فقط در بگید در موضوع متعلق اونم فقط در اصول گفت، چرا تو امارات نگفت، چرا در احکام نگفت؟ مرحوم هاشم حسین اصفهانی گفته بود که من کلی با آخوند اینجا کلنجار رفتم تو این بحث، آخرش به این رسیدم که آخوند چون در اصول عملیه قائل به جعل حکم مماثله، جعل قائله، لذا میگه یه جعلی ولی واقعی اولی بوده ذات و شی، یه جعلم برای اون واقعی ثانوی بوده طهارت مجعوله، لذا توصیه میده میگه اگه کسی قاعده طهارت هم تو لباسش جاری کرد نماز خوند بعد به فهم نجسه، فهمیده اون طهارت واقعی اولی را نداشته، اما طهارت واقعی ثانوی را که مجعول شارع هم بوده داشته، پس نمازش مطابق با مجعول شارع بوده. اما در امارات چون قائل بوده به مرحوم آخون قائل بود به تعذیر و تنجیز، دیگه جعلی اونجا قائل نبود، چون جعل قائل نبود توسعه اتفاق نمی افتاد. این دست این رو اصفهانی در سر تنگید و اکثریت فقهای بعدی هم همین رو پذیرفتن، یه وقتی میخوان آخوند رو توضیح بدن همین جوری توضیح میدن، بر پایه همین فهمه که مرحوم ایروانی در حاشیه کفایه اشکال کرده بود، مرحوم ایروانی در حاشیه کفایه اشکال کرده بود که از اشکالش دو تا اشکال در میاد. یک، اگه این باشه پس اگر کسی هم در امارات هم در اصول قائل به جعل حکم مواصل یا اون واقعی ثانویه که مثل کی میشه؟ شیخ انصاری. شیخ انصاری اول براعت وقتی واقعی ثانوی رو میگه هم در امارات میگه هم در اصول میگه دیگه، پس این باید قائل بشه به اجزا، بگید مطلقا، حالا که وقتی میبینیم شیخ عدم الاجزا مطلقاییه. و اگر کسی قائل بود هم در امارات هم در اصول به تعذیر و تنجیز، باید قائل بشه به عدم الاجزا مطلقا، مثل سیل یزدی. حالا که وقتی میبینیم سیل یزدی اجزا مطلقاییه، یعنی این تعلیل یه جوریه با اونی که تو ارتکاز فقها هست جور در نمیاد. و مهمتر این که اگر اونی که در غرض آخوند بود اینی بوده که شما یا اصفهانی بهش رسیدی و بعدی هم دارن میگن، خب آخوند وقتی میاد میگه اصول عملیه شرعی جعل و حکم مواصلی هم در کل استصحاب داره میگه، نه فقط تو استصحاب در موضوعات، خب تو استصحاب در احکام هم جعل و حکم مواصلیه، درسته؟ وقتی که در هر دو هست، همون تفصیلی که در موضوع متعلق می گفت باید در حکم هم بگوید. و در نهایت تو این دست فرمون می رسیم آخرش به عاشق جواد تبریزی که ایشون گفته بله علل قاعده آخوند همین کار را باید می کرد، ولی چون در احکام دیده اگر بیاد بگه اجزا تصویب می شود، لذا در احکام به خاطر این مانع گفته عدم الاجزا مطلقا، اما در موضوع متعلق چون تصویبی بگید نمیدیده، لذا اومده توسعه رو در تفصیل رو بین اصول و امارات داده. این دست فرمون همین میشه که عاشق جان سب کن تموم شیم. منتها مشکلی که اینجا هست اینه، مشکلی که اینجا هست اینه که آخون در آخر بحث اجزا دوتا تذنیب میذاره. تو تذنیب دوم میگه توهم نشود که اجزا مستلزم تسلیمه، و بعد ادعا میکنه که حالا صحت این ادعا رو فعلا کار ندارم، بعدا بحث میکنیم. الان میخوام بگیم آخون چی میگفته. بعد ادعا میکنه آخون اونجا که این تسلیم اونه که حکم الله انشائی تغییر کنه بین عالم و جاهل، ولی در اجزا این تغییر اتفاق نمیفته. خب پس حرفی که تو ذهن آخون بوده این نیست که آشان جهاد میگه، چون آخون حتی اگه در احکام هم تفصیل میداد این اجزا رو مستلزم تصویب بگید نمیدانست، چون اونجا هم داره حکم انشایی عوض نمیشه. استاد ما آقای احمدی شاهرودی یک بیان دیگری داشت برای این تعمیم که به نظر ما بیان متین و خیلی شریف و دقیق و خیلی عالیه، و اون بیان این بود، این که آخون میاد در اصول تعمیم میده دون الامارات و اونم فقط تو اصول در موضوعات تعمیم میده نه اصول در بگید احکام، سرش اینه که در اصول در موضوعات اگه تعمیم نده اون اصل عملی لغو میشه، اما در امارات کلن و در اصول عملیه در احکام لغویتی پدید نمیاد. چطور؟ در امارات لغویتی پدید نمیاد چون امارات اصلا کاشف از واقع اند. بنابراین حتی اگه شارع بگه من فقط وجود واقعی رو میخوام، باز اماره لغو نیست، چون اماره میگه من همون وجود واقعی رو دارم به تو میدم، پس لغویتی پدید نمیاد. در اصول، اصول عملیه در جای جاری میشد که یا حکم شرعی باشه یا موضوع ذو اثر شرعی. اونجایی که اصل در حکم شرعی داره جاری میشه، خب اجراش اشکال نداره که، اما اونجایی که اصل عملی میخواد تو موضوع جاری بشه، باید اون موضوع موضوع ذو اثر شرعی باشه. خب اگر شارع توسعه رو در دایره اون شرط جزء یا موضوع قرار نده، بگه من فقط واقعی رو میخوام، اصل عملی که واقعی رو به ما نمیده، ظاهری هم که اون موقع موضوع ذو اثر نیست، پس اصلا اجرای اصل عملی تو اون موضوع غلط میشه. دقت کردین؟ بنابراین اصل عملی وقتی در موضوع میاد، برای اینکه این موضوع ذو اثر شرعی باشه، بعد اون موضوع اهم باشه از واقعی و ظاهری تا اصل عملی در اون موضوع ذو اثر تلقی بشه. وقتی مرحوم آخوند این رو دیده، گفته پس اگه اصل عملی در موضوع اومد، تعمیمی خواهد بود که این لغو نشه، اما اگر اصل عملی در حکم بیاد یا اماره در موضوع بیاد یا اماره در حکم بیاد، ما دلیلی بر این تعمیم نداریم. تا اینجا اومد، منتها یه نکته است، خوب گوش بدید ادامه شو. این تعمیم میشه همون حکومت، خوب گوش بدید فردا میخوام از اول بگم، این تعمیم میشه همون حکومت، اما صرف پذیرش این حکومت یا تعمیم برای اینکه اون مدعای آخود یعنی اجزا تو اصول عملی درست بشه کافی نیست، چون ما دو نوع حکومت داریم، دو نوع تعمیم داریم، یک تعمیم و حکومت واقعی داریم، یک تعمیم و حکومت ظاهری داریم. فرقش چیه؟ حکومت واقعی اینه که میگه آقا این شرط اعم است، این جز اعم است، این مانع اعم است، چه بدانی چه ندانی، واقعا اعم است. این میگن حکومت واقعی. مثلا وقتی شما میگید التواف بالبیت صلاتون، از اونورم مثلا میگید لا صلات الا به طهور، این حکومت التواف بالبیت صلاتون بر لا صلات الا به طهور حکومت واقعی است، محدود به علم یا جهل نیست. وقتی گفت التواف بالبیت صلاتون، نتیجه‌اش این میشه اون طهوری که برای صلات بود برای طواف بالبیت هم هست، کاری هم به علم و جهل شما نداره. این میگم کنه واقعی. یا وقتی میگه ازا شککت فبن علل، اکثر از اون ور میگه لا شکل کثیر شک، این حکومت حکومت واقعی است. یعنی کثیر و شک شاک نیست، چه در اون زمانی که کثیر و شکه، چه اگه بعدن هم از کثیر و شک بودن در اومد، اون نمازهایی که در زمان کثیر و شکش خونده همونجوری قبوله، عوض نمیشه. این حکومت واقعی بهش میگن. یا مثال های زیاده دیگه، حکومت های واقعی. ببینم من اینجا چند تا مثال نوشته بودم براتون. لا ربا بین الوالد والولد، آره اینم دوباره حکومت واقعیه با ادله حرمت ربا، ناظر نیست به فرض علم یا فرض جهل، توسعه داره. در مقابل یه حکومت دیگه داریم، حکومت ظاهری. حکومت ظاهری تعمیم توش هست یا تخصیص توش هست، اون سر جاش. اما این تعمیمه فقط تا زمانی است که کشف خلاف بگید نشده، یا به تعبیر دقیق تر رفع جهل نشده. یعنی من این تعمیمو میدم تا وقتی نمیدونی، هر وقت که دونستی تعمیم بی تعمیم باید طبق حجت عمل کنی. مثلا فرض کنید شما میخواستید حج برید، رفتید حج، در عمل حج مثلا رمی جمرات میخواستید بکنید، بعد دوچار تردید شدید که هفتا زدید یا نزدید، براعت جاری کردید گفتید انشاءالله زدم، بعد اومدید یا هر اصل عملی دید فلان بودش کار ندارم، بعد اومدید، تا زمانی که شما نفهمیدید که به اصطلاح مثلا دو تا بیشتر نزدید پنج تا سر کله مردم، تا وقتی نفهمیدید معذورید، هیچ مسئله. به محض اینکه فهمیدید حالا نائب بگیرید یا خودتون رفتید یا حالا هر جور تلافی کنید. اینو میگن حکومت ظاهری. در صورتی اون تعمیم شرط به اعم از واقعی و ظاهری که میشه همون حکومت، نتیجهش میشه اجزا، که این حکومت و تعمیم حکومت واقعی باشد، که بعد از کشف خلاف هم همون کاری که انجام دادید بگید درست باشد. اما انا لکم به اثبات این که این حکومت حکومت واقعی است، ایهال آخون، چرا حکومت ظاهری نباشد؟ که اگر ظاهری باشد ولو تعمیم شرط به هم از واقعی و ظاهری هست، منتها تا زمان جهل، بعد که جهل برطرف شد و فهمیدید باید الان حجت پیدا کنید، و حجت فعلی اینه که اون عمل رو چکار کنید؟ قضا کنید، چون دیگه این تعمیم وجود نداره. این اشکال با آخون مطرح شده، یه عده این اشکال رو پذیرفتن. پس دقت کنید، این اشکال بعد از اون قضیه تعمیمه، یعنی چه اونی که میگه حکومت واقعی، چه اونی که داره میگه حکومت ظاهری، اصل حکومت را یعنی تعمیم دایره شرط و جز را در جایی که اصل عملی در متعلق بیاد قبول کردن، منتها در این که این نوع تعمیم ظاهری است یا واقعی خدشه کردن، که اگر ظاهری باشد نتیجه که آخوند میخواد به دست بگید نمیاد. اینو خوب دقت کنید. طبیعتا دو راه میشه مقابله کرد، یک از اول زیر بار تعمیم بگید نرفت، بگیم ما اصلا تعمیم را قبول نداریم، حکومتی هم قبول نداریم. راه دوم تعمیم را بپذیریم، ولی تعمیم را بگیم ظاهری است واقعی نیست. دو جور میشه دیگه با خود مقابله کرد. خب ما با بیانی که از آیه، حالا حرفای بقیه را هم میخونیم بعدا، ولی ما با بیانی که از آیه احمد شاری داشتیم تعمیم رو قبول کردیم، با همون بنا همین شده که واسه لغویت بود، حکومت رو قبول کردیم. اما باید ببینیم حکومت واقعی میشه یا ظاهری. مثل میرزا نائینی، مثل مرحوم آقای خویی، مرحوم عاشق جواد تبریزی، خود هم آقای احمدی شاهرودی، اینا تعمیم رو گفتن قبول کردن، متوجه این تعمیم ظاهریه واقعی نیست. چرا نیست؟ گفتن در حکومت واقعی شرط است که حاکم و محکوم در یه رتبه باشن، هم مرتبه باشن، که در همون مرتبه‌ای که اولی هست دومی هم هست، حالا توسعه میده یا تضییق میکنه، اینجوریه. ولی در حکم مانحنفی دو تا دلیلی که شما دارید اینها هم رتبه نیستند. دلیل اولتون مثلا اشتراط طهارت در لباس مصلی است، درسته؟ طهارت در لباس مصلی شرط. این دلیل در رتبه ذات و شیعه. دلیل دومتون که میاد استصحاب طهارت لباس که لا تنقض الیقین به شک، این در رتبه جهل به طهارت و نجاسته. بنابراین اولی مطلق همه جاست، دومی فقط مال ظرف جهله، هم رتبه بگید نیستن. پس تعمیمی هم اگه درست بشه در همون ظرف جهله، میشه حکومت ظاهری، نمیشه حکومت واقعی، چون هم رتبه نیستن. تا اینجا معلوم؟ اونا حکومت واقعی هست به خاطر اینکه هم رتبه هست. لا شکل کثیر شک مال کجا بود؟ شک. اذا شک تفهم نلال اکثر مال کجاست؟ شک. پس هر دو تو یه رتبه هست، میشه حکومت واقعی. حکومت واقعی حاکم و محکوم هم رتبه هست. اگه این شک، اونم شک. اگه این ذات و شیعه، اونم ذات و شیعه. خب اما در حکومت ظاهری در یه رتبه نیستن، در یه بخشی از اون دلیل محکوم، در یه ظرفی از اون یه دلیل دومی میاد، تا وقتی که هست حکومت هم هست، تعمیم هم هست. وقتی که رفت، که رسید به ظرف بعدی، دیگه دلیلی بر تعمیم نداریم. و حرف مستشکلین اینه که در قضیه اصول عملیه با خود ادله اجزا و بگید شروط، ما خدمت شما عرض شود که دو رتبه داریم. خود ادله اجزا و شروط مال ذات و شیء، ادله اصول عملیه مال ظرف شک در حکم. پس در دو رتبه، تازه به دو رتبه متأخر از اوله، یه ذات و شیء باید باشه، بعد یه حکمی داشته باشه، بعد شما در اون حکمه شک کنید، بعد که شک کردید اینجا بیاید اصل عملی موضوع پیدا کنه. پس متأخر و ظاهری. روشنه؟ برای چی مثال بزنم؟ در حکومت ظاهری دو رتبه. چون شما الان کی رو میخواید حاکم بر کی قرار بدید؟ ادله اصول عملیه را بر ادله اجزا و شروط و موانع. موضوع در ادله اجزا و شروط و موانع ذات و شیعه. یعنی میگه وقتی تو میخوای نماز بخوانی لباست پاک باشد، اینه دیگه. ولی اون دلیل حاکمی که میخوای بیاری که ادله اصول عملیه است، موضوع در اونها ذات و شیء نیست، الشیء المجهول حکمه است، که این دیگه در رتبه اون نیست، بلکه به دو رتبه متأخره. یعنی اول باید یه ذات و شیء باشه، بعد یه حکمی داشته باشه، بعد شما تو اون حکم شک کنی، تازه این اصل عملی سرکرش پیدا میشه. وقتی که این در دو رتبه بود، تا زمانی که اون دلیل اصل عملی هست شما میگید برای اینکه لغو نباشد توسعه هست، یا برای اینکه جعل دارد توسعه هست. به معنی اینکه اون دلیل اصل عملی موضوعش از دست داد، دیگه شما دلیلی بر توسعه ندارید، لذا حکومت میشه حکومت ظاهری. این اشکال اون حکم واقعی که اشتراط طهارت لباس مصلی است، تو موضوع شک اخذ نشده، ذات الشیء که میشه دلیل محکومت. دلیل حاکمت برای ذات الشیء نیست، این هم پوشانی نداره با دلیل محکوم، مال اون زمانی است که شک داری.
در خود
در هر چی تا زمانی که شک داری هستش. به محض اینکه شکت مرتفع بشه دلیل دوم میره. خب تو توسعه و تعمیمی که میدادی برای چی میدادی؟ میگفتی برای اینکه این دلیل حاکمم لغو نشه یا دلیل حاکمم جعل رو میرسونه. خب تا زمانی که این دلیل حاکمت هست به خاطر خروج از لغویت یا به خاطر جعلی که بود حکومت هست. به محض اینکه اون شک در طهارت برطرف بشه دلیل حاکمت میره بیرون، دیگه چیزی نیست که بخواد تعمیم را یا بگو جعل را بفهماند. این لغو میشه، تعمیم میشه یا جعل داره، اینو میگن میشه حکومت ظاهری. این از این مرحوم ناینی. این اشکال با خود همش اشکاله، یعنی آخون تعمیم رو که قبول کرد نتیجه رو گذاشت اجزا. اینا میگن ما تعمیم رو هم قبول میکنیم ولی این تعمیم نتیجه نمیدهد اجزا را، چرا که این تعمیم میتونه چی باشه؟ ظاهری باشه و از قضا ظاهری هم هست که میشه اشکال با خود دیگه. خب بوده، حالا صبر کن، نکته خوبی بود ولی خوب دقت. اینجا دو گروه، یه سری اینو قبول دارن که حالا ما انشالله فردا که بریم سراغ ناینی میبینید مرحوم ناینی قبول داره، آقای خویی قبول داره، عاشق جواد قبول داره و این اشکال وارد میده. ناینی 5 تا اشکال میکنه، یکیش اینه. آقای خویی چند تا اشکال میکنه؟ اشکال نقضی میکنه، حلی میکنه، حلیش اینه. آقای احمد شاهدی که فقط این اشکال رو قبول داره ولی بالاخره اینو قبول دارن، ولی دو گروه این اشکال رو وارد نمیدونن، یکی آقای بروجردیه یکی شهید صدره. اینا هر کدوم یه جور جواب دادن. جواب شهید صدر رو میتونید برای فردا، جواب آقای بروجردی رو که کمتره عرض میکنن. آقای بروجردی میگه میدونید چرا این اشکال پیش اومده؟ این ریشش همون طرح بحثی است که اینا از اول داشتن، چون تو طرح بحثشون خوب دقت کنید اون امر اول رو میگرفتن نماز تمام و کمال که برای همه شرایط بود، بعد امر دومشون رو میگرفتن فقط برای ظرف جهل یا فقط برای ظرف اضطرار. رو این طرح اگر هم حکومتی و تعمیمی باشه ظاهری میشه، چون دلیل دوم یا حاکم تمام اون حساس رو شامل بگید نمیشه. ولی اگر طرح مسئلتون اونجوری باشه که قدما بودن و ما آقای بروجردی هم قائل شدیم، ما یه امر میذاشتیم به طبیعت، اون کاری به علم و جهل نداشت، در مقام بیان این هم نبود، کاری هم به عجز و قدرت نداشت. یه دلیل میومد میگفت در ظرف جهل این کارو بکن، دلیل دوم میگفت در ظرف علم این کارو بکن، دلیل اول میگفت اگر آب داری نماز ظهرتو با وضو بخوان، دلیل دوم میگفت اگر آب نداری تیمم بکن. اینا دیگه اصلا با هم حالت حکومت ظاهری پیدا نمی کنن، چون اینا هر دو مبین این دو طبیعت در عرض هم هن. حکومتی هم باشه حکومت واقعی میشه چون در عرض هم هن. یعنی چی؟ یعنی من ببین مثال برای این که حرفای بروجردی فهم بشه، اقم الصلات به دلوک شمس الی غسق اللیل. من آقای بروجردی از شما سوال میکنم، اگر کسی مسافر بود چند رکعتی باید بخونه؟ 2 رکعتی. اگر حاضر شد چجوری باید بخونه؟ این تعمیمی که نماز پیدا میکنه نماز ظهر به 2 رکعتی و 4 رکعتی تعمیم ظاهری میشه یا واقعی؟ واقعی. این طور نیست که یه نماز 4 رکعتی باشه برای همه، بعد برای خصوص مسافر بیایم بگه بشه 2 رکعتی که بشه 1 حصش. اون از اول برای حاضره، اینم از اول برای بگو مسافره. دقیق که چی شد؟ حالا تو اینجا هم صحیحه حماد برای کسی داره میاد اجزای نماز رو بیان میکنه که امکان تحصیل علم وجود داره براش، چون شما حکمی هست فحص واجبه. میگه تویی که میتونی الان یاد بگیری نماز چجوریه، اینجوری نماز بخون یا حماد ها کذا سله. ولی اون رفع مالا یعلمون برای کسی داره میاد میگه جلسه استراحتو نمیخوام، که امکان فحص و رسیدن به واقع نداشته. اونی که امکان فحص و رسیدن به واقع نداشته، طبیعت صلاتیش در اون ظرف همون جور بوده. اینی هم که امکان رسیدن به واقع داشته، طبیعت صلاتیش در این ظرف بوده. این نیست که اول یه محکوم ما عام باشد همه ظروف را بگید بگیرد، بعد حاکم ما بیاد تو یه حسه ای از این، که بعد بگیم خب وقتی اون حس مرتفع شد ما دیگه بعد از اون دلیلی بر تعمیم بگید نداریم، بلکه از اول این طبیعته در ظروف مختلف کیفیات مختلف داشته. اگر کسی آب برای ضرر داشت و تیمم کرد، اصلا طبیعت عقم سلات لدلوک شمس برای فردی که آب ضرر دارد نماز با تیمم است، مثل این که برای مسافر نماز دو رکعتی است. این اگه بره وضو بگیره نمازش باطله، مثل مسافری که چهار رکعتی بخونه باطله. و از اون ور اگر کسی حالا وقتی ضرر برطرف شد و الان دیگه ضرر نداره و میتونه وضو بگیره، اینجا طبیعت صلاتیه برای چنین کسی فقط نماز با وضو است. این نیست که اول نماز با وضو بوده برای همه، بعد نماز با تیمم اومده برای یه حس از اینها در طول او در دو رتبه، که بعد شما بگیرین تعمیم میشه تعمیم ظاهری. مرحوم آقای بروجردی میگه این اشکالی که اینا با خود کردم ریشش نحوه طرح مسئله بوده با اون طرح مسئله‌ای که خود آخوند گفته بود و شیخ گفته بود و بعدی‌ها گفته بودن، این اشکال درست در میومد که این حکومت حکومت ظاهری است. ولذا میگه این مهمترین حرف قائلین عدم الاجزا است. اما اگه از اول گفتیم این طرح مسئله درستی بگید نیست، که ما آیه بروجردی میگیم نیست، تو طرح مسئله قدما دیگه حکومت واقعی است. به چرا واقعی است؟ چون از اول طبیعت صلاتی در اون ظرف همین بوده نه چیز دیگر، و در این ظرف هم همین است نه چیز دیگر. نه اینکه طبیعت صلاتی در همه وضو بوده، او چون نمیتونسته رفته شده تیمم، یا در همه با جلسه استراحت بوده، اون چون نمیتونسته شده بدون جلسه استراحت. به عبارت ثانیه، همان مصلحتی و نورانیتی که شما در ظرفی که آب برات ضرر دارد با تیمم تحصیل میکنی، همان مصلحت و نورانیت در ظرف کسی که آب برای ضرر نداره با وضو تحصیل میشود. نه اینکه این جدا اون جدا. اینا خب حالا اون همه احکام میشن اولی، ولی اینا دیگه نمیشن اولی ثانوی، اینا دیگه طولی نمیشن. نه نه ببین جمله خود را بودی، همه احکام میشن اولی همه نمیشن. مثلا لا ضرر میشه ثانوی، نظر میشه ثانوی، اما خیلی چیزایی که دیگران فکر کردن حکم ثانوی است، رو مسلک های بروجردی حکم ثانوی است. یه مثال ای فهم میاد نزنم، مرحوم امام میگه حکم حکومتی حکم اولیست نه ثانوی، خلافا للمشهور. مشهور میگه که ثانویه، امام میگه حکم اولی. بعد چطور بیان میکنه؟ این مثال دقت کن، اینجور بیان میکنه. مشهور میگن آقا حکم در همه شرایط ذو مصلحه، در همه شرایط مثلا جواز شرب توتون و تنباکو بود، اما در ظرفی که شرب توتون و تنباکو مستلزم سلطه کافر بر مسلم می شده، در این ظرف یه دلیل حاکمی اومده به نام حکم حکومتی، که بعدم که رفت برمیگرده به حالت عادی. این میشه حرف مشهور. امام میگه نه، در ظرفی که خدمت شما عرض شود اون مثلا تسلط کافر بر مسلم توی این فعل هست، دیگه این فعل مفسده ملزمه دارد، این اصلا دیگه اباحه ندارد، میدونی؟ میشه اکتوبر. بنابراین اون جمله رو تصحیح میکنیم، نمیگیم این جمله اول درست هست که ما اصلا حکم ثانوی نداریم. نه، لازر رو مسلک امام، البته چون لازر رو امام از ضوابط حکم حکومتی میدونه، حکومتی رو اولی میدونه، اولیه. ولی رو مسلک مشهور که لا ضرر ناظر به قیود احکام است میشه ثانوی. ثانوی آره، خودش هم میگه ثانوی، اصلا نمیخواد بهش بگه. نه نه، میگه لا ضرر ناظر به قیود جعله، یعنی میگه من اون وجوب هایی رو که گذاشتم این وجوب ها در ظرفی بود که ضرر نبود، چون ناظر به اونهاست در رتبه بعد اون بود. این هست به هر حال دور نشیم. اینجوری قصه. یا مثلا نظر، وقف، اینا طبیعتا ما که به ثانوی از ثانوی بودنشون هم نیفتادم. دور نشیم. بله، اینم جواب آقای بروجردی است. خب انشالله فردا میخواییم بریم سر وقت میرزای نائینی. حالا یا نائینی رو میخونیم، دو تا کار میشه بکنیم. یکی این که حالا همینجا ببندیم، چون بعد آخوند میره رو سببیت، و همین قسمت طریقیت رو از مدارس خمسه بحث کنیم، تمومش کنیم، بعد بریم سر وقت سببیت، سببیت آخوند رو بگیم و اینها. یه کار این کارو میشه کرد که اگه این باشه فردا باید بریم سراغ مدرسه نائینی، حالا یا میرزای نائینی، آقای خوی عاشق جواد. یه کار دیگه هم این که کفایه رو ادامه بدیم، قسمت سببیت رو هم از کفایه بگیم، بعد کفایه که تموم شد برگردیم سراغ بقیه. کدوم میپسندید؟ آقای قانی چیکار کرد؟ درس امروز رو کی گوش داده؟ امروز درس داشته دیگه. چه؟ همین جاست. شما نرفته بودی؟ برو آقا جان برو. من شنیدم سه شنبه. حالا باشه، یکی از حالا برای اینکه وقت پیش رو اول بهتره. پس بنابراین فردا، الان قسمت طریقیت کفایه تمام شد، فردا میریم سراغ مدرسه نائینی که عدم الاجزا مطلقایی هستن، ببینیم اینها راجع به طریقیت چه میگوین. بعدش آقای بروجردی رو راجع به طریقیت میخونیم تا تمام که شد، بعد پنج مدرسه میریم سراغ وقت سعدیه. ها فردا خوب شد گفتی، فردا کلاس و یه سری از بچه ها مرکز فقهی هست، و بعد مرکز فقهی گفته که من این ساعت کاری در صورتی مواصله میکنم با اینا که اینا اونجا کلاس تشکیل میشه. منم با این صرفی صحبت کردم، فایده نداشت. من به نظرم میاد اونایی که ساعت کاری که نمیخوان که نمیخوان، حالا این ور خیابون یا اون ور خیابون، اما اونایی که ساعت کاری کار دارن بچهای مرکز فقهیان، اون ور برگزار بشه که اینا هم مشکل پیدا نکنن. فردا انشالله، فردا کلاس خارج رو میریم اون ور خیابون. نمیدونم چند نفرن، یکی گفت چند نفرن؟ بابا از این ور خیابون با اون ور خیابون رفت آمد نداره که. 35-36 نفر کلاس، یه مدرسه 40 نفری به اون بدن درست میشه. حالا عصر رو برای این میذاریم که فردا مرکز فقهی باشه تو مدرسه 40 نفری.
گوشی اگه میشه لطف کنید که ما
شعر میگفت.